أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در محضر برادران و خواهران گرامی، نکات تربیتی از نامه 31 نهج البلاغه رو مرور میکردیم. امروز به بند ششم در صفحه 375 رسیدیم. از اونجایی که دو جلسه بیشتر از این فرصت و محفل باقی نمونده، اجازه میخوام که یه مقدار با سرعت بیشتری بحث ها رو پیش ببریم و امیدوارم که بتونیم بخشی از نکات استثنایی این نامه 31 رو استخراج کنیم، بفهمیم، باور کنیم و عمل کنیم و نتیجه بگیریم. انشاءالله خداوند به حق امام مجتبی علیه السلام توفیق فهم و ترویج نهج البلاغه رو و انشاءالله قرآن کریم و سایر دستورات دینی رو به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پسرم، در وصیت من درست بیندیش، بدان که در اختیار دارنده مرگ همان است که زندگی در دست او و پدید آورنده موجودات است، همو میمیراند و نابود کننده همان است که دوباره زنده میکند، و آن که بیمار میکند شفا نیز میدهد. بدان که دنیا جاودانه نیست و آنگونه که خدا خواسته است برقرار است، از عطا کردن نعمتها و انواع آزمایشها و پاداش دادن در معاد و یا آنچرا که او خواسته است و تو نمیدانی. اگر درباره جهان و تحولات روزگار مشکلی برای تو پدید آمد، آن را به عدم آگاهی ارتباط ده، زیرا تو ابتدا با ناآگاهی متولد شدی و سپس علوم را فرا گرفتی، و چه بسیار است آنچه را که نمی دانی و خدا می داند. صفحه 375 نامه 31 بند 6. اگر درباره جهان و تحولات روزگار مشکلی برای تو پدید آمد، آن را به عدم آگاهی ارتباط ده، زیرا تو ابتدا با ناآگاهی متولد شدی و سپس علوم را فرا گرفتی، و چه بسیار است آنچه را که نمیدانی و خدا میداند. که اندیشت سرگردان و بینش تو در آن راه ندارد، سپس آنها را میشناسی. پس به قدرتی پناه بر که تو را آفریده، روزی داده و اعتدال در اندام تو آورده است. بندگی تو فقط برای او باشد و تنها اشتیاق او را داشته باش و تنها از او بترس. امیر المؤمنین علیه السلام در جلسه گذشته به امام حسن علیه السلام بعد از این همه تعریف و تمجید از این نامه و پایه‌های اصولی اون فرمودن حالا اگر نخواستی با وصیت من حرکت تو مدیریت بکنی در زندگی، لااقل یه سری مراقبت‌ها رو جدی بگیر. بعد حالا شروع میکنن میگن حالا اگر خواستی وصیت منو عمل کنی، من از توحید شروع میکنم. از توحید، از بچگی این بحثای اعتقادی خسته کننده ترین و به نظر خیلی ها بیفایده ترین بحثا بود. اثبات خدا، انواع توحید، نمیدونم اثبات معاد، نبوت، اعجاز قرآن، اینا معمولا خسته کننده ترین و کم طرفدار ترین مباحث متاسفانه. در حالی که اگر درست بیان بشه، درست بیان بشه، آغاز هر حرکت رو به جلو از مبانی شروع میشه. توحید، نبوت، دنیا شناسی یعنی چی؟ اینجوری باید به نظر میرسه به بچه ها یاد بدیم که بچه ها بریم سفر؟ بریم. خب کجا بریم؟ نمیره بریم دیگه. بابا کجا بریم آخه؟ حالا مگه فرق میکنه یه جا بریم؟ میگه آخه نمیشه که، بگو کجا بریم بابا. برای چی بچه ها؟ خب باید بدونیم چه لباسی برداریم، چند روز نیستیم، از مدرسه اجازه بگیریم، سرده، گرمه، اونجا خونه کسی میریم، چادر باید بزنیم. با یه چیزی بگو که بشه دیگه. نه دیگه حالا بریم دیگه، توکل به خدا. میگه نمیشه بابا، خودت هم میدونی، ما هم میدونیم. آدم یه جایی میخواد بره یه کاری انجام بده، باید کاملا بدونه که چه خبره تا خودش آماده کنه. درسته؟ با همین مثال، به همین سادگی. بچه ها بریم خرید کنیم. چی بخریم؟ بریم دیگه. بابا خب چی میخوایم بخریم؟ چی میخوایم بخریم؟ که چقدر پول بیاریم؟ کجا بریم؟ بورسش کجاست؟ چه مدلی بخریم؟ قبلا یه پیگیری رو اینترنت کنیم ببینیم چه مارکایی اومده، کدومش خوبه، کدوم. بعد دیگه همونجوری بریم یه چیزی بخریم. نمیشه. مثل اینکه کسی بیاد 22 بهمن وسط راهپیمایی میکروفونو بگیره سمت شما، دوربینم سمت شما، بگه کلا نظر شما درباره چیه؟ شما فقط اونجا هنگ می‌کنی. یعنی چی درباره چیه؟ بریم سفر کجا بریم؟ کی بریم؟ با چی بریم؟ چی ببریم؟ چقدر پول میخواد؟ خونه کی میریم؟ امکانات. به بچه ها میشه با دو تا سه تا مثال خیلی روشن درگیری ایجاد کرد و بعد خودش به این نتیجه ساده ولی خیلی مهم برسه. اصلا مگه میشه آدم حرکتی انجام بده قبلش شناخت کافی نداشته باشه؟ نمیشه که من بدم کجا مقصد ماست، فاصله چقدره، اونجا چقدر میخوایم بمونیم، همینا بدونم تا استارت بزنیم بریم. کمیشه که نمیشه که. اینو بهش میگن معرفت، شناخت. قبل از هر حرکتی ولو کوچیک شما شناخت احتیاج دارید، ولو کوچیک. حالا اگر این حرکت شد مهمترین حرکت، یعنی حرکت من از نقطه تولد تا مرگ، از مرگ به برزخ، از برزخ به محشر، از محشر به ابدیت، حرکت عمر من شد، میشه من بدون شناخت شروع کنم؟ الان کجاییم؟ بعد کجا باید بریم؟ مسیر درست کدومه؟ مسیر غلط کدومه؟ وسط دره و خطرش چیه؟ چی میخواد؟ زاد و توشش چیه؟ چقدر جمع کنیم؟ به کی اعتماد کنیم؟ به کی اعتماد کنیم؟ اونشو معارف. چون اینا رو اینجوری به ما حالی نکردن، ما تا میگن دوباره بحث اعتقادی میگیم وای دوباره شروع شد. ما زمان جنگ وقتی رفتیم آموزش ببینیم بریم جبهه، تازه ما بسیجی بودیم مثلا، رفتیم کلاس اسلحه شناسی همه با حواس جمع لذت، شیمیمره همه با حواس جمع، تاکتیک همه با حواس جمع، تخریب همه با امداد، میرسیدیم به ایدئولوژی میگفتن ای بابا دوباره چرتولوژی شروع شد. همه میخوابیدن، حتی روحانی که با ما درس میدن یه زد دست میده فایده نگو بخوابید، منم میخوابم، همون سرشون رو میز میخواب. چرا؟ چون ما نمیفهمیدیم به چه درد بخوره. قبل اینکه به ما بفهمونن با یه زبان ساده تری که چقدر این مباحث اهمیت، بلکه ضرورت، بلکه اولویت داره، شروع میکرد هی به کله ما استدلال کردن و برهان کردن و اینا. زا همیشه بیمزده ترین بحثا برای ما اعتقادات بوده متاسفانه. اما الان با این مثال مهمونی و خرید و اینا دید چقدر ضرورت داره. تو سفری به این عظمت داری میری، همین الان مسافرشی، نمیدونی کجا داری میری، ایستگاه بعدی کجایی، جا داری نداری، سرد گرم خطرش حذرش، چیکار داری میکنی؟ همجای الکی زن نه دیگه، توکل به خدا، صبح بلند شیم و کارش میکنیم تا شب. نمیشه. اونو بهش می، اون شناخت های اساسی، اون شناخت های بنیادین، جواب سوالات بنیادین ما میشه اعتقادات ما، باورهای ما، شناختهای ما. وقتی جوابو گرفتیم، فکر کردیم، قبول کردیم، میشه ایمان و باور. امیرالمومنین علیه السلام میگه اگه میخوای برو خودت کار خودتو پیش ببر، خودتو تربیت کن، ولی اگر از من میشنوی و به نامه من اعتماد میکنی، من از توحید شروع میکنم. توحید منم با همه دکونای دیگه فرق میکنه. توحید من اول قصه استدلال های عجیب و غریب که تو کفرت در بیاد، دادت در بیاد، بگی آخه بابا مگه من کافرم داری خدا رو اثبات میکنی؟ من که خدا رو قبول دارم، برو جلوتر. توحید من علی اینجوری نیست برای پسرم. توحید من کاملا به اصطلاح تسامحی کاملا محسوسه، کاملا عملیاتی توحیدم تو زندگیه. ببینید پسرم در وصیت من بیندیش. بخش اول این وصیت اساسش توحیده. ولی چه جور توحیدی؟ میگه ببین بیرون رو نگاه کن، یکی به دنیا میاد، یکی میمیره، یکی مریض میشه، یکی خوب میشه، همه چیز حیات و مرگ، مریضی و شفا، تولد و رفتن، همین رو دست خداست. کل هستی رو امیرالمومنین علیه السلام به همین سادگی در احاطه خدا میذاره جلوی امام حسن سلام الله علیه. میگه دنیا همش، آخرت همش، هستی همش در اختیار خداست. در وصیت من درست بیاندیش. خدا کنه اندیشه هایی که میگه ما انجام بدیم نخونیم، بیاندیش، بریم اندیشه کنیم. بدان که در اختیار دارنده مرگ همان است که زندگی در دست اوست. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، خودش چی؟ حی لا یموت. مرگ و زندگی، زندگی و مرگ همه دست خداست. در اول سوره ملک هم فرمود هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مرگ رو ما خلق کردیم، حیات هم ما خلق کردیم تا امتحان کنیم ببینیم کی بهتر کار میکنه. خب ربطش چیه؟ علی علیه السلام میگه باید بری بیاندیشی تا بفهمی اگر به خدا شناسی پرداختی چه ربطی به عملت داره. و دیدی اول و آخر حیات و مرگ همه چیز دست خداست. خب فقط برای خدا کار میکنی دیگه، و فقط برای خدا کار میکنی، یا کار بیکار نمیشه. توحید یعنی این که غیر خدا رو نبینه دیگه. داره میگه چی رو میبینه؟ مرگ از من نیست، حیات از من نیست، شفا از من نیست، رزق از من نیست، از غیر من چی هست که تو بخوای به غیر من توجه کنی؟ پدید آورنده موجودات است، همو میمیراند و نابود کننده همان است که دوباره زنده میکند، و آن که بیمار میکند شفا نیز میدهد یا شفا نیز میدهد. این از خداشناسی به همین سادگی. بله به همین سادگی، به شرط اینکه با بچه ها اول بزرگترها با خودشون کلنجار برن، اندیشه 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 اندیشه. خدا میدونه فکر کردن انسان رو آدم میکنه، خدا میدونه. به هر چی دل بستی به غیر خدا فکر کن ببین این چیه، آخه چیزی از این به من میرسه؟ هیچی نمیرسه، هیچ از غیر خدا هیچ نفع و ضرری به ما نمیرسه، حتی از پیغمبر اعظم هیچ نفع و ضرری به ما نمیرسه. اگر خیری از امیرالمومنین میرسه، این خیر مال خداست که از دریچه امیرالمومنین داره به ما میرسه. اگر خیری از پزشک به ما میرسه، این شفا مال خداست که از دریچه وساطت پزشک به ما میرسه. لذا دو جا خدا رو راحت میشه پیدا کرد. یک، اونجایی که شما سراغ اسباب میرید، بهترین اسباب، مثلا بهترین پزشکه و مریضتون میمیره. دیدی سبب به تنهایی هیچ فایده نداشت، نشد دیو بیا شفا بود. دو، اونجایی که همه اسباب قطع امید میکنن، بچه‌تون شفا میگیره. اون دیگه کدوم دکتر؟ انسان اگه خواست رو این دو خط تفکر کنه، بعد اینجوری تفکر کنه. همه سورسات آماده، همه چی آماده کردن، سیسبونی بچه رو جلو جلو رفتن همه خریدن که به دنیا میاد، میرن روز تولد میگن که مرده است. و بچه سراغ دارم که همه این چیچی بازی ها که میکنن، دستگاه ها نشون دادن که بچه مرده و بچه زنده به دنیا اومد. اونجاهایی که اسباب هیچ کارند، چه مثبت چه منفی، خدا رو پیدا میکنه. اسباب پیچ کارند، همه میگن بچه مرده است، خدا میگه زنده است برو. همه میگن بچه سالمه، مرده به دنیا میاد. پزشک خوبه شفا نمیده، پزشکا میگن میمیره، خدا شفا میده. اونجا کیه که داره کار میکنه؟ پس معلوم میشه اون وقتم که پزشک نسخه مینیسه مریضت خوب میشه، این پزشک نیست که شفا میده، اون خداست که شفا رو در نسخه پزشکت گذاشته، در اون دارو گذاشته. و الا از قضا سرکنگبین صفرا فزود، قرار بود ما سرکنگبین سکنجبین بخوریم که صفرامو کم شه، یه دفعه میخوریم بیشترم میشه. چرا؟ چون خدا نخواسته. آتیش دیگه، یا نار و کونی بردم و سلامن علی ابراهیم، حالا ای تونستی بسوزنی. چقدر قصه ابراهیم رو تأمل باید کرد. چاقو رو تیز کرده نمیبره. آخه این چاقو میشه نبره؟ بله نمیبره. بابا چاقو میبره نمیبره دیگه، حالا بگو ببره ببینیم. هر چی تیز میکنه میذاره رو حلقوم اسماعیل، نمیشه اصلا خط هم نمیندازه. این دیگه چه چاقویه؟ عصبانی شد، چاقو رو کوبید به یه تخت سنگ بزرگ، تخت سنگ شکاف. تو دیگه کی هستی؟ حلقوم بچه رو نمیبری، سنگ رو چجوری میبری؟ از چاقو صدا بلند شد که الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. خلیل میگه ببر، خدای جلیل میگه نبر، تو چی کاری؟ حالا همین چاقو گلوی اون قوچی که خدا فرستاد جای اسماعیل برید. آتیشه میندازن نمیسوزنه. اه بله دیگه، چون مأمور خداست. فکر کردی آتیش خودش میسوزنه؟ نه نمیسوزنه، تا خدا سببیت بهش نده نمیسوزنه. اون یه چیز، یه عبده، یک مخلوقه. مخلوق کاملا کنترلش دست خالقه. بگه بسوزن میسوزنه، نسوزن نمیسوزن. این توحید رو داره میگه. این چقدر زیباست. مگه باید ما حتما بچه‌هامون رو موحد بکنیم استدلال بهشون یاد بدیم؟ کی گفته؟ کی گفته باید استدلال بهشون یاد بدیم؟ حس توحید رو میده بادم، حس توحید. اون شب من نمیم همینجا بود یا یه شبی تو قم عرض کردم، گفتم ما بچه ها مادرزادی بلدن سینه مادرشون بمیکن، غریزیه. حالا تو 100,000 تا بچه که میمکن یکی فوت کنه، این بابا بمیکن، بابا بمیکن نمیاد، خیلی نادان. حالا بیار بین استاد دانشگاه بیاد اگه تونست یادش بده که چجوری باید بمیکن، نمیشه دیگه. اون خداست. حالا بچه فوت کنه به سینه مادرش، چی کارش میشه کرد؟ نه کتاب، نه نرم افزار، نه دانشگاه، هیچی به درد بابا نمیخوره. همه هم باید دست به دعا بلند کنیم خدا یه چیز حالیش کنیم. نمیفهمه فوت چرا میکنیم، باد کنه که نفس بکش داخل تا بیر. ولی ما همه هم دست بسته میشیم، اینقدر ادام داریم. تمام دانشگاه رو جمع کنیم چجوری به این بچه حالی کنیم بمیکه؟ چجوری خدا رو چجوری به بچه هم بچشونیم؟ نعمت‌های خدا رو بهشون یادآوری کنیم. به پیامبری از پیامبرانش خدا فرمود بندگانم رو نسبت به من محبوب کن، یعنی دوستدار من کن، محبت من رو تو دلشون. به خود من چجوری محبت رو بندازم تو دلشون؟ فرمود نعمت‌های من رو یادآوری کن براشون، محبت من میاد تو دلش. استدلال نمیخواد؟ نه نمیخواد، اینا خیف استدلال نمیخوان. این دوتا ابرو چیکار میکنن تو صورت ما؟ عرق پیشانی اگه اینو نبودن صاف بره تو چشمون کور میشه. دوتا ناودون، یکی از اینور میاد یکی اینور میره پایین. موهای صورت و سرت بلند میشن، موهای موجت بلند نمیشن. اگه میشن بیچاره میشدیم، یه باید اینجا بگیریم کور میشن. چجوریه که از یک ماده در یه بدن آب چشم، شور آب بزاق، همه چیز یه وضعی داره. آب گوش تلخه، آب دهان شیرینه، آب چشوره. خیلی چه سیستمی، هر کدوم اختزا خود شده. حالا این برعکس میشد چی؟ خدا انگشتار میداد ولی این بنده رو بهش وسطش نمیذاشت. ما چون دستم تا کنم چیزی واسه یه چیز برده اینجوری بد، مثلا خودکار رو اینجوری میگرفتیم بریم همه رو قشنگ تا میکنیم میبندیم. امیرالمومنین علیه السلام میگه کافیه تو فکر کنی، درست بیاندیش کی میمیراند، کی زنده میکنه، کی شفا میده، کی مریض میکنه، کی بزرگ میکنه، کی خار میکنه، همش دست خداست. میشه خداپرستی دیگه، تموم شد. فکر میخواد. ما میگه خب فهمیدیم. چی رو فهمیدی؟ اینقدر فکر کن تا خم شی، بعد سجده کنی بگی خدا یا سبحانک لا اله الا انت. من فکر میکردم جز تو معبودی هست، غلط کردم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تا حالا ظالم بودم، اشتباه کردم. این از خداشناسی. دوم دنیا شناسی. دنیا جذابه، خدا رو پشت ابر میذاره برات. حواست پرت نشه، هیچی نیست این دنیا. اینقدر بی ارزشه، خدا میگه اصلا زندگی نیست تو دنیا، که آخرت زندگی رو میفهمی یعنی چی. و ان الدار الاخرته لهی الحیوان. زندگی در خانه آخرت حیات حقیقی است. اینجا دار و مجازه. فکر میکنین دارین زندگی میکنین، این زندگی نیست. خب حالا بریم سراغ دنیا. بدان که دنیا جاودانه نیست، همون اول دلبستگی را میبرد. به قول سعدی، آنچه که نپاید دلبستگی را نشاید. اگه ما فهم فانی بودن، تغییر و تغییر در دنیا رو بکنیم، دل نمیبندیم. اومد، خدا رو شکر رفت، الحمدلله رفت. خب نبود دیگه، اولا نبود دیگه، قبلا نبود، بعد موجود شد، باز دوباره رفت، چیزی نشد دیگه. بدان که دنیا جاودانه نیست، همه چیز فانی میشه، فقط وجه ربک باقی میمونه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. و آنگونه که خدا خواسته است برقرار است، نه اونگونه که تو میخواهی. خدا اونگونه که خواسته. آقا چرا انقدر گرمه؟ خدا خواسته دیگه. تابستون چقدر سرده؟ به تو چه؟ خدا خواسته. ای آقا این چرا زود مرد؟ به تو چه؟ عجلش رسید و خدا خواسته بر. چقدر این عمر میکنه؟ تو چی کاری؟ عجلش نرسید و خدا نخواست. اینم که همش مریضه، خدا خواسته. تو مریض نمیشه اصلا، خدا خواسته. چقدر این همه رو اگر از خدا ببینین، همه چیز غیر خدا از بین رفتنیه. زیبایی، مال، کمال، علم، شهرت، آبرو، فرزند، همسر، همه چی، همه چیز فانیه. زا آدم عاقل هیچ وقت پاشو رو جای شل نمیذاره. به بچه تکیه نکن، تو هم به بابات تکیه نکن، چون یا تو زودتر میبری یا اون، و جفتتون بی تکیه گاه میشه. اصلا تکیه نده، اینجوری بشه مثل آیت الله جوادی عمر، هیچ وقت تکیه نده. یا خب میفته از پشتا چوبه دیگه، 50 سال تو مسجد اعظم، شانس تو تا تو نشستی دیگه استحکامش تموم شده، میفته پرت میشه با این. که از روحانیون خیلی خوب که شما میشناسید و آموزش مدعی میده و مؤسسه داره و نشریه و فلان، گفت رفتم یه از سخنرانی یزدی ها و از ایجا هیئت‌های عظیمی دارن، یه سکوی بلند، یه دونم منبر بلند روش گذاشته بودن، بعد پشتش خالی بود. رفتم تا نشستم شروع کردم صحبت کردم، تکیه دادم منبر برگشت، آویزی شدم به دسته میکروفون. چم یه دسته روزه میخندیدن. تکیه برای چی میده؟ اینا هم میرن ها، میرن. بعد میمونه الان که بابامون نیست چیکار کنیم؟ و دیگه دنیا سی تیر و تار شده. بدان که دنیا جاودانه نیست، خود این یک جمله سوژه یک عمر فکر کردنه. واقعا جاودانه است؟ نه. ببین بابامون رفت، بابازوی من، بچه‌هام هر کدوم به دنیا اومدن در گوششون گفتم که پسرم، دخترم، محمد علی امیر حسین فلان، من پیام تولد شما رو فهمیدم. پیام دوم خرداد میگفتن بعضیا نگرفتن، من پیام تولد شما رو گرفتم. چیه؟ با تولد خودت خواستی بهم بگی که کره زمین که بزرگ نمیشه به ازای هر مولود جدیدی، همینقدر میمونه. خواستی بگی بابا مامان شما دیگه بی زحمت جمع کنیم بریم که جای ماست. چشم، من آماده میشم میرم که جای شما تعیین نشه. همونجوری که من اومدم بابام رفت، اون اومد باباش رفت، اون اومد باباش رفت. جاودانه نیست که. نه، ما همه اینجا میمونیم، هیچ کس نمونه. انک میتون و انا میتون. هیچ چیز در هیچ آنی قابل اعتنا نیست برادر. حتی نگی تا آخر عمر ان شاء الله. ما یک لحظه الان، وسط کلمه الان خدا حافظه منو بگیره. تصور کنید تو رو خدا وسط من حافظم رفت. اصلا چی داشتم میگفتم؟ اینا کیان؟ چرا به من نگاه میکنن؟ چی میگفتی؟ من کیم؟ الان کجا باید برم؟ از کجا اومدم؟ زن و بچه دارم؟ ندارم؟ حافظم پاک، کلن فرمت شد. شیفت دلیت میگی نه شما خارجی ها، کلن پاک شد، قابل ریکاوری هم نباشه. من همین وسط کلمه من دیگه میمونم، الان چی باید بگم؟ چی بگم؟ اینا کیان؟ کجا اومدن؟ ما کجاییم؟ چی کار میکنیم؟ بعد الان کیه؟ کدوم شهریم؟ کجا برم بعد از اینجا؟ اصلا کدوم وری باید برم؟ ماشین دارم؟ ندارم؟ هیچی نمیاد، حافظه رفت. فکر نکنه یعنی پیر شدی مردی، نه خیر. همین الان خدا رحمت کنه علامه جعفری رو که در تراز حیات معقول زندگی میکرد. عجب مردی بود. ما چقدر نمیشناسیم، متاسفانه. ایشون انقدر عمیق و گسترده بود علمش، 5 نفر بودن در تاریخ معاصر ما که در جهان دانش به 5 اندیشمند آزاد جهان مشهور بودند. یعنی عرصه علم توافق کرده بود که به اینا مرزی رو نسبت نده، نگه این ایرانیه، اون نروژیه، این پاکستانی، فرم بگه اینا جهانی هن اصلا. خیلی فرمودن که من رفتم، ایام ماه سفر بود، دعوت شدم به یک کنفرانس بسیار مهم علمی که اندیشمندان جهان اسلام دعوت بودن، تراز بالا، کشور آذربایجان. ما هم با اصرار و التماس و 6 ماه برو بیا، نیم ساعت افتتاحیه، نیم ساعت هم فرداش اختتامیه قول دادم صحبت کن. ما رفتیم و علامه جعفری اومد و جمعیتی سرپا، و من نیم ساعت در افتتاحیه سخنرانی کردم، اینا 10 دقیقه ذوق زده کف زدن فقط. عجب بحثی کرد، خیلی ترازش بالا بودیشون، خیلی. اومدم نشستم، خوشم اومد که ببین تمام دانشمندان جهان اسلام برای علامه جعفری کف بزنن. یکم که خوشم، خدا کسی رو دوست داشته باشه زود گوششو میگیره. همین تا هنوز گرم این حال و حول بودم که اومدن گفتن آقا یه پیر مرد دهاتی اومد دم در، اصرار مثل کنه چسبیده میخوام، میگه من جعفری رو میخوام ببینم. هرچی هم میگم آقا یعنی چی؟ شون وقت بعد بگیری؟ میگه تو خیلی خوب بیاد ببینیم چی. جلوی این همه جمع، جلوی آقایین گفتش که شیخ میای خونه ما روزه بخونی؟ اصلا حالیش نیست، نمیفهمی این همه آدم از دنیا جمع شده میاد پای روزه. هیچی جوابش نفتم، نشست. خیلی به برخورد که چرا متوجه نیستن من کیم. خدا گذاشت و فردا من دیگه گفتم بذار تو اختتامیه میتره کنیم آماده مرتب. به بهانه موضوع بحثم اول سخنرانی اومدم سوره قدر بخونم که هر بچه 5 ساله میخونه این بلبل. شروع کردم جلو پشت تریبون، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک. چی بود؟ یادم نمیاد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک. وای 3 بار خوندم فهمیدم خدا پیچه و بسته. میگه حالا بگو علامه جعفری سوره قدر رو بخون، باریکلله، بگو باریکلله. هم دارم چپ چپ میگم بابا دیگه سوره قدر رو بخوندی. فهمیدم چوب دیروز رو خوردم، فکر کردم خودم علامه جعفری. چشام بستم گفتم خدا یا غلط کردم، میرم روزه میخونم و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیرونه. خدا صاف گذاشت تو کاسم، گفت من یه لحظه حافظت رو بگیرم، یه سوره قدر یادت نیاد، آبرود پیش همونایی که 10 دقیقه کف زدن رفت. که این سوره قدرم بلده. اینجوری بهت میگن علامه شهید متحری، میگه تو فریمان داشتم از عرض خیابون رد میشم، یه پیرزن دهاتی جلو میگه های شیخ تم بفهمی یه مسئله شرعی سوال کرد. خیلی هم آسون بود، یادم نمیاد جوابش. گفتم ننه جون بلد نیستم. یکی دیگه پرسید از اون آسونتر، بازم یادم نمیاد، گفتم اینم بلد نیستم. گفت پس این عمامه رو برای چی سر تشتی؟ خداست دیگه، یعتل ملک من یشا و تو هم از هر کی بخواد میگیره، به هر کی میخواد میده، میخواد نه که دل بخواست، رو حکمت. دارم این بدان که دنیا جاودانیست میگم و فکر نکن منظوری که میمیری فقط، نه خیر. هم یالا نشستی آقای مهدی حافظت ازت گرفت، چیکار کنی حالا؟ هیچی، باید ببولی ببو بزن. آقای پناهیان و اوائل هنوز خیلی مشهور نشده بود، گفتش که من دعوت شدم یه جلسه خیلی بزرگ و با شکوهی تو تهران، قم عمامه شیک دیگه کلن اختصاصی بستم برای جلسه. اون شب یادم گفت من البته همیشه عمام درجه که اون شب دیگه ویژه یه دونه بستم، یه چند بار رژه رفتم جلوی این آینه و اینا، دم عجب عمامه شد. خیلی خوش آمد از خودم که میریم اون جلسه و حجت الامسال و الپارسال و فلان، عمامه هم که اینو دیگه چشم زدیم. دیرم شده و سری رفتیم تهران، رسیدیم سر اون کوچه‌ای که جلسه اونجا بود، دیدیم جمعیتی هم ریختن بیرون منتظر ما. یه پلاکاردم تو عرض این خیابونه زدن، دانشمند محترم، خطیب توانا، حجت الاسلام و المسلمین فلان. دیگه خیلی خوش آمد، تا پیاده شدم برای سلامتی علماء اسلام صلوات رسید، دیگه دونونه شد. خیلی با آرامش رد می شدم که سمت جمعیت، رسیدم زیر این پلاکارده، عمامم گرفت به تنابش، افتاد تو جوبه لجن. همه جمعیت زده زیر خنده. خدای فلا بار جلو حجت الامثال جلو جمعیت نیستم این انواع تو لجن در بردم چی کار کنم ولی بدون امام و منبر تو حواست باشه ما ایما خیالت آتیش نمی سوزنه امام هم جواب نمی اینجوری با بچه همون با خودمون اصلا بچه ها رو بدش کن ما اگر خودمون دنیا رو ناپایدار ببینیم به بچه ها منتقل میشه نه آنگونه که خدا خواسته است برقرار است یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد عطا کردن نعمت ها میکن انواع آزمایش ها تو نمیتونی بگی خدای من آزمایش نکن تو حکمت هاست امیرالمومنین علیه السلام میگه نگید خدای ما رو به فتنه مبتلا نکن نمیشه بگید یه امتحانی نگیر که ما نتونیم پیروز شیم ولی آزمایش میکنه خدا و پاداش دادن در معاد و یا آنچرا که او خواسته است و تو نمیدانی ما قرار همه ربوبیت خدا رو تو سر در بیاری خدا چرا اینجوری کرده؟ چرا نداریم؟ خدا رو قبول نداری؟ نه قبول داریم پس حرف نباشی به خدا اینجوری کرده حکمت داره دیال ما نمیفهم خیلی تو این آموزهای دینی ما جای خدا بنده عوض شده ما میشینیم به خدا میگیم چرا جالبه اون بعد به ما بگه چرا این کارو کردی ما میگیم تو چرا این کارو کردی ای بابا من خدام تو بعد به من بگی چرا این کارو کردی نه دیگه من بعد بدونم تو برای چی این کارا رو میکنی هیچ کاری مثل آدمیزاد نیست ما خیلی پر رو شدیم به اسم پرسشگری خیلی پر رو تربیت میکنیم نه بعد خدا بیاد پایین بشینه اونجا توضیح بده دقیقا برای این کاری که داره انجام میده عقل من که نمیپذیرستم این خیلی بده کی گفت این تربیت توحیدیه ما حق نداریم اینجوری باشیم با خدا مگه تو بابات اینجوری اگر اساس و پایه و شناخت اصلی درسته خب اونجایی که به ما زور میاد پس چی کار کنیم آخه خدا همینجوری داره برای خودش میره جلو یه توضیح هم نمیده یه وقت اشتباه سب کن چی داری میگه خدا اشتباه نکنه نعوذ بالله الان امیرالمومنین علیه السلام میگه اونجا چی کار کن اونجایی که خدا یه کارهایی میکنه تو باید جور در نمیاد با حساب کتابات یه چیزایی هم خدا تو ربوبیتش داره اون داره انجام میده تو نمیدونی خب اونجا برای من خب سوال پیش میاد پرسیدن حق ماست غلط کرده کسی گفته پرسیدن حق ماست کی گفته این جمله به صورت مطلق درست نیست که کی گفته پرسیدن هر چیزی هر جایی از هر کسی درسته کی گفته و چرا موسی میره سراغ خضر میگه حق نداری سوال کنی اه نداره اینجا دیگه مقام سوال نیست مقام اطاعت و صبر نمیتونی برو میگه حالا اگر برام در مورد این روش مدیریت خدا سوال پیش اومد شبه پیشان چیکار کنم اگر درباره جهان و تحولات روزگار مشکلی یعنی شبهی برای تو پدید آمد آن را به عدم آگاهی ارتباط بده قبل از این که هیچ گزینه دیگر رو بهش اعتنا کنی بگو خیلی خوب حتما حکمت و علتی داره من نمیفهمم دیگه یعنی من نفهمم خیلی بیشتر از این عزیزم خیلی شوخی نمکن آقا این توهین نیست نه عزیزم توهین نیست الان میگه نیست زیرا تو ابتدا با ناآگاهی متولد شدی اصلا تو از روز که به دنیا آمدی که هیچی نمیدونستی همینجور میدونید برادر عزیز خانم و گرامی این ادبیات شاید به نظر شما کم بی ادبان است ولی خیلی اصلاح گره تو اصلا کلا نمیفهمی دیگه اه آقای جو حرف زدن چیه نه بگو خیلی سال میفهمی بعضن یه چیز بارا بینیم بابا تو اول که اومدی که کلا تعطیل بودی هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم خدا همون کسی است که شما را از شکم مادراتون کشید بیرون در حالی که لا تعلمون شیئا سر سوزن هیچی نمیفهمیدید خب بعد الان چی الان یه کمی از نفهمید کم شد فکر نکن همه چیزو فهمیدی یا تو یه کمی کلا نمیدونستی 20 سال درس خوندی یه ذره کم شد از اون کلنی که نمیدونستی فکر نکنی پر شدی فقط یه چیزایی نمیدونی متوجه این چقدر فرق میکنه یا وقت من میگم خب من الحمدلله همه چی میدونم یه چند تا مسئله است تو فلسفه اونو نمیدونم اه یا وقتی هست من میگم هیچی نمیدونم جز یه مقداری چند تا مطلبی که خوندم خیلی چیزا نمیدونم این خیلی قشنگ تره چون واقعی تر ببینید آقا چرا میگی سوال نداریم؟ سوال داریم ولی پرروبازی نداریم خدا رو که نمیتونی محاکمه کنی بشین بگو خدایا من که میدونم هیچ کاریت بی حکمت نیست میشه به من ظرفیتشو بدی اون حکمت رو هم درک کنم؟ میگم یه باریکلا حالا شد یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیر. حالا بهت حکمت میدم، حکمت به کسی داده شد خیر کثیر داره. اما از این ور نشستی اصلا درستیست دین همینجوری دیگران رو ببره پای یوغ اعمالش؟ باید بشینه یکی یکی ثابت کنه درسته. عقل انسان چی میشه؟ سقوط کردی، سقوط کردی. تو میری پیش پزشک ریز بریز این دارو درمونا رو باید دلیلشو بفهمی؟ تو نمیفهمی دیگه، اون 20 سال درس خونده و چون نمیفهمی عمل نمیکنی. آره دیگه به درک میری میمیری. اون علمشو داره تو نداری. اونجایی که میفهمی خیلی بهتر، نفهمیدی بگو پزشکه دیگه، من متخصصم. جاهل به متخصص رجوع میکنه میگه چش. آیت الله از ما بهجتم باشی میری دم مطب پزشک میگی چش، هر چی گفتی ما میگیم چش. چطور به خدا رسیدیم اینجوری نیست؟ پزشک ممکن اشتباه کنه ولی خدا اصلا امکان نداره اشتباه کنه. اونجا چون و چرا قبیح، اینجا چه قبیح نیست؟ علی علیه السلام چقدر منظم میگه پسرم اگر یه چیزی در اداره جهان برات شبهناک شد فقط یه گزینه است جوابش، من بلد نیستم. حتما دلیل داره. چرا؟ نه دیگه بگیم شاید خدا اشتباه میکنه. نه دیگه نمیشه. حالا بیا، زیرا تو ابتدا با ناآگاهی متولد شدی، اول که کلن تعطیل بودی، کم کم سپس علوم را فرا گرفتی، یه چیزای خوندی، ضرب زیدون امرن فلان اینا رو خوندی، و چه بسیار است آنچه را که نمیدانی. کل کتابایی که خوندی بذار یه جا، تمام منبرایی که هم شنیدی و کلیپایی هم که دیدی رو بکن فرض کن حجمی از کتاب، بگو چند تا قفسه کتاب میشه؟ 5 تا، 50 تا، 500 تا. بیا ببین چند میلیارد قفسه کتاب تو عالم است که تو نخوندیش. کجا داری میری؟ تازه اونی که تو قفسه های کتابه قطره از دریای علم خداست. در مقابل این عظمت که قرار گرفتی رام میشی. شیخ انصاری رحمت الله علیه که 100 و خورده‌ای سال که هر کی مجتهد میشه در عالم تشیع حتما باید رسائل مکاسب آقای شیخ انصاری خونده باشه، هنوزم تو اوزا کتاب اصلیه. خیلی عجیبه، از باب قبله امیرالمومنین که وارد شدین، وارد میشین تو همون راه روی دست چپتون پنجره شیخ انصاری اونجاست، حتما براش دعا بکنین، فاتحه بخون. آیت الله مجتهدی به ما یاد میدادن که اگر یه وقتی جای گیر کردی، ماشین نداشتی، خواستی ماشین بیاد به موقع بری، کافیه برای شیخ انصاری حمد و سوره بخون. ما خانمون اونجا حاضر و ناظر، ما همیشه انجام دادیم، همیشه هم میاد کولردار قشنگ مرتب شیخ انصاری. یه وقتی با خانواده می‌خواستیم بریم اصفهان، ماشین نداشتیم، رفتیم 72 تن، یه 2 دقیقه وایستادیم، بچه‌هام گفتن که فکر کنم شیخ انصاری فقط تهران قم جواب میداد. همون موقع یه ماشین خارجی نگیر حاجا اصفهان میره دیگه، تا اصفهان بچه‌ها میسه حرف بزنن. شیخ انصاری یه شاگرد خیلی با تقوا بی سوادی داشت، یعنی با تقوا خنگی بود، خیلی تلاش میکرد، خیلی مباحثه میکرد، هیچی نمیفهمید. مدتی اومد درس شیخ انصاری رفت، زور زد هرچی مطالعه مباحثه 2 بار 3 بار گوش بده، دلش گرفت و رفت حرم آقا امیرالمومنین. خوش به حالش، باید دلتون بگیره از خودتون تا امیرالمومنین دستگیری کنه. علامه جعفری با یه توسل تو حرم امیرالمومنین شد علامه جعفری. تو حکمت 147 گفته کسی دستش رو امیرالمومنین نگیره چی نمیشه، خیال راحت بشه. میگه رفت حرم امیرالمومنین به گریه زاری که آقا اگر نمیپسندین ما ول کنیم بریم اقلا. من چند ساله دارم اینجا زور بیزنم، از تمام شاگردای شیخم بیشتر مطالعه میکنم، هیچی نمیفهمم. چون خالصانه به فقر خودش رسید و در خونه اهلش اومد، شب خواب دید آقامون امیرالمومنین علیه السلام در گوشش گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بلنش دید اصلا علم داره از اینجا میزنه بیرون از گوشا چشا، فهمید عنایت شده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم گفت، آخه خودش گفت همه کتب آسمانی در قرآن، همه قرآن در سوره حمد، همه حمد در بسم الله الرحمن الرحیم، همه بسم الله الرحمن الرحیم در با بسم الله جمع شده و من نقطه تحت البا هستم، یعنی اگه من نباشم هیچی نیست. بخون بیه بدون نقطه رو ببینیم. یه بسم الله الرحمن الرحیم در گوشش گفت، فردا اومد سر درستن ای همین طلبه‌ای که لا یعرف الهر من البر از بای بسم الله شیخ انسوی شروع کرد اشکالای علمی، شیخ جواب میداد روش جواب اشکال میکرد، جواب میداد اشکال میکرد، نفس شیخ رو گرفت. شیخ یکم صبر کرد گفت پسرم بیا جلو. اومد در گوشش گفت آقا جون، اون آقایی که دیشب در گوش تو بسم اللهش خونده در گوش من تا ولزالینش هم خونده، برو بشین سر جات. ولی من هیچی نمیدم تو. آقا امیرالمومنین میگه ببین یه روزی به دنیا اومدی کلن خالی بودی، آروم آروم علم یاد گرفتی، کلی هم علم هست که هیچ وقت یاد نگرفتی و نخواهی گرفت. آنچه را که نمیدانی و خدا میداند، خب و چه بسیار است آنچه را که نمیدانی و خدا میداند، که اندیشت سرگردان، اصلا بری فکر کنی هم نمیتونی برسی. دوتاشو من میگم تا فردا فکر کنید، بری فکر کنی. خلقت فرشته ها چجوری خدا اصلا ولش، خلقت فرشته اصلا چیه این داستان فرشته آخه بالاخره هستن نیستن، پیامبر اینو میدید پس جس داره، اگه جس داره پس چیه نمیشه بگیریش رفت، چیه این فرشته ها؟ یه دونه پایین تر خواب، قصه خواب چیه؟ ما بالاخره تو خواب تو رخت خواب اینا میریم، اگه این هستیم که تو رخت خوابیم پس این کیه که میره میبره اونور گردش سفر شب میاد دوباره، اگه اونیم که رفته پس این کیه این تو خوابیده، اگه کلن روح قد بشه پس چرا ما نمیبریم، اگه روح اینجاست اون کیه که میره؟ خواب بیداری که وحشتناک فهمش، خوابو به من بگی چیه این قصه. و من آیاتهی منامکم باللیل، خدا میگه از آیات خدا همه خواب شب شماست، فکر کن اگه در آوردی حالا بریم سراغ بعدی. خب اندیشت سرگردان و بینش تو در آن راه ندارد. همه بحث بکنن سر این که کنه ذات خدا رو میشه فهمید، من میگم تو کنه ذات خواب رو فهمیدی، حالا بیا خدا رو بفهم. تو کنه ذات فرشته رو اگه تونستی بفهمی بعد بیا بریم خدا رو میشه فهمید. تو خواب خودتو نمیتونی در بیاری، یعنی چی نمیتونی؟ تمام دانشمندا تو خواب موندن که این چجوری تحلیل کنی؟ بگیم خیالاتی میشه طرف که نمیتونیم بگیم، بگیم همینجا تو این جسمه هست یه اتفاقی تو شکمش میفته که خیلی نیست، این واقعا تو خواب میترسه، واقعا تو خواب گریه میکنه، میخنده، لذت میبره، احساس میکنه، هرچی هم صفای باطن بیشتر میشه خواب عینی تر میشه. شهید مطهری هر شب 2 ساعت به اذان صبح پا میشد میرفت تو اتاقی که هم کتابخونهش بود هم محل عبادتش، یه تابلو نئون الله داشت، میخواست به خواب اینو روشن میکرد، گفت اولین چیز که میخوام بیدار شم چشمم بخوره به الله، بعد پا میشم تو دو 2 ساعت مناجات، بعد جورم مناجات میکرد سحرها، یعنی نعره میزد بلند بلند گریه میکرد، که رهبر انقلاب میگه وقتی ما با ایشون سفر میرفتیم سحر هیچکی نمیتونست بخوابه، انقدر این داد میزد، حکیم معرفتش بیشتر دردش هم میشد. بعد خانمش میگه که شب آخر ما از همه جا بی خبر بودیم، 4 ساعت به اذان صبح بلند شد رفت، رفت اون اتاق، من نگران شدم حالش بده ناراحته چی، رفتم دم دستش رو زده پشت کمرش داره دور اتاق قدم میزنه لبخند ملیحی رو لبش، اصلا نیست این عالم. رفتم گفتم آقا مرتضی چیزی شده خوابی بدی دیدی؟ گفت نه من امروز یه اتفاق خوبی برام میفته. گفتم چطور؟ گفت رسول خدا رو در خواب دیدم، منو تو آغوش کشید، گفت دین منو احیا کردی، بعد لبهای مبارکش رو لبای من گذاشت، لبامو بوسید، الان که دارم با تو حرف میزنم به خدا گرمای لبای پیامبر رو لبام، همون روز شهید. این چیه این قصه خواب؟ مگه گرمای لبهای تو خوابم گرما داره تو بیداری؟ اخه این چیه؟ نمیتونم بعضی سا که خودم دیدم بگم، ولی بعضی آدم ها رو میشناسم که یه دوره هایی که مراقبت هایی داشتن خواب دیدن بر سر یک بی توجهی که قیامت شد و حساب کتابشون رسید و چه شد، و یه سر انگشت یک جهنمی رو رو سینه‌اش گذاشتن، تا 8-9 سال سینه‌اش سوخته بود، این درمان میکرد برای خودش، بی سر صدا کسی نمیفهمید. خب بابا اگه خوابه که باید هم خواب باشه، اگه بیداری و چی اینجوری، این چیه دیگه قصه‌اش؟ خوابو برید روش فکر کنید، بعد تو میخوای همه اون چه که خدا داره بدونی، تو خوابو نمیتونی بفهمی. روایات عجیبی داریم، من گاهی وقتا بچه بودم فکر میکردم کل عالم که میگن خدا خالقشه همین کره زمینه، مایم بعدها دیدم امام صادق علیه السلام میگه خدا کراتی داره توش، انقدر موجودات دارن زندگی میکنن مثل شما، زندگی دارن، تشکیلات دارن. برو بابا، میگه خدا فقط با ماست، بعدم کل دنیا ایرانه، مثلا همش ما این با خدا حرف میزنیم. هیچی نیست، کره زمین چیزی نیست، تو منظومه شمسی هیچی نیست، منظومه شمسی تو کهکشان رای شیری هیچی نیست، کهکشان رای شیری هیچی نیست. خوش به حالی کسی که اینا رو فکر کنه. اولش هم گفت در وصیت من درست بیاندیش، نه رو نهج البلاغه حفظ کن که بری مسابقه جایزه بگیری، با بشین فکر کن. سپس آنها رو میشناسی، چیزایی هست که نمیدونی خدا میدونه، تو هم بعدن اونها رو میشناسی. خب این از توحید. حالا اگر به این توحید رسیدی نتیجه چیه؟ وقتی دیدی هیچی نیستی، به این صندلی هم اعتماد نیست، اون روحانی هم میگه تکه دادم به منبر افتادم داشتم پرد میشدم آویزی میشدم از این دسته میکروفون، به بابام دل بستم دقیقا تو موقعیت که احتیاجش داشتم مرد، به بچم دل بسته بودم که آینده رفت. وقتی آدم بتونه فکر کنه، تو رو خدا فکر کنید یعنی که میخونید عمل کنید، ولی ظلمت میاره. بریم بشین یه گوشه ماه رمضون دیگه فکر کنیم که ما به چه چیزایی دلمون خوشه. ماندگاره؟ نه. اینم هیچ، اونم هیچ، اینم هیچ، اینم هیچ. بعد میبینی که هیچی نمون که چیکار کنی. کاری که عرفا 70 سال تو ریاضت میکنن، والله بالله تالله، با پذیرفتن حرف امیرالمومنین تو همین یه جمله و فکر کردن خالصانه بهش برس. وقتی دیدی همه دنیا تو پشتت رفت، تو موندی یه بیابون بی آب و علف، یه مسیر خطرناک، هیچ کس نیست، هیچ کس، نه به حافظت تکیه میکنی، نه به قدرتت، نه به زبانت. من گاهی خودم فکر میکنم که فلانی اگه خدا زبون رو ازت بگیره چیکار میخواد کنی؟ تو سخنرانی، تو مدرسی. خب مینویسیم، چشم رو گرفتی، دست رو گرفتی، چیکار میکنی؟ دو تا راه داریم، نابود چی؟ دو، وقتی همه این در فلسفه وقتی میگن کثیف، کثیف یعنی خیلی ضخیم، این کثافت دنیا یعنی حجاب‌های ضخیم رفت، دلبستگی به پول، به مال، به فرزند، به زندگی، به ماشین، به شهرت، به لباس، به عمامه، به کتاب، به شاگرد، به استاد، به فامیل، همه میریزه. فکر میکنی؟ فکر کردن یعنی تجرید کردن دیگه، اینا رو بکن. خب این که نمیمونه، اینم که نمیمونه، اینم که نمیمونه، اینم کلن صحنه خالی میشه، خورشید طلوع میکنه، خدا میاد وسط. خدا چرا ما الان خدا رو نمیدیم؟ چون پدر و مادر و لباس و عمامه و کتاب و شهرت و همه جلوش گرفته. فکر کن همه رو بریز پایین، نه که برو همه رو بکش، نه، بریز پایین، با تفکر بریز پایین، خدا تمام وجودش تجلی کن تو زندگیت. بعد میگی من نگران نیستم، یکی هست که همه هست، خداست، خدا هست. بابام باشه یا نباشه، بچم باشه یا نباشه، زنم باشه یا نباشه، پولم باشه یا نباشه، خدا هست، خدا هست. این توحید رو کجا تو مدرسه ها به ما یاد میدن؟ کجا تو دانشگاه یاد میدن؟ کجا تو حوزه ها به ما یاد میدن؟ ما پر از موحد مشرکیم، توحید درس بدیم مشرکیم. نه الان اینجوری خرج بکنی بعدن کم نگیری. عجب، تو فکر کردی من پول از خودم بوده، زندگی رزق از بابا، ول کن، اگه وظیفه میزی بیاره دیگه. خدا رحمت کنه، عالم نورانی در قم داشتیم، آقا وقتی قم میمده خونه ایشون میرفتن، یه پیرمرد عادی بود و خیلی، آیت الله موسوی کرمانی، خیلی عمر طولانی هم داشت، ایشون و آیت الله اشتهاردی دو تا ملازم 16 سال آیت الله بروجردی بودن در قم، کتابای برجدی اصلیاش هم اینا نمیشه. خیلی هم انقلابی، بسیار هم سنتی و مقید به تمام جزئیات مستحبات، ولی مسلط به زبان، به رسانه، عجیب غریب بود. خیلی کاری نداری. گفتن آیت الله برجدی در دوران طلبگیش پدرش پولدار بود، براش پول میفرستاد. ایشون پول شهریه که اول ماه مراجع میدادن موقع طلبه بود، همون اولین روز میگرفت میرفت کبابی سر کوچه مدرسه، میگفت کلشو کباب بده امروز بچه‌ها بخورن. ما یعنی شاگرد هم دوراش میام، خب میگفتیم باباش پول داره دیگه، معلومه دیگه. یه چند وقت راه بسته شد، پول نیومد، باز دوباره دیدیم شهریه شیگه رفت کبابی، آقا کلش رفتیم گفتیم اون آقا میگه از قول هم دوراش، گفت رفقاش بیان میگن چیکار داری میکنی سید حسین، بابا کباب بریم طلاوا بخورن، تو بابا پول نمیاد راه بسته است. آقای برجیدی همونجا کف کبابی نشست شروع کرد گریه کردن، گفت تو فکر کردی من تا حالا این کارو میکردم به تکیه پول بابام میکردم؟ خدا رزق حسین برجیدی رو میده. فهم این قصه توحید دیگه، چرا انقدر گیر استدلال بچه‌مون میندازه گیر توحید. حالا از علی علیه السلام بگم در نهج البلاغه جمعش کنیم، میخوام برسیم به نتیجه ها. این همه شناخت بود در توحید افعالی چی میشه الان میرسیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. این تو نهج البلاغه است. میدونید من علی خدا رو کجا شناختم؟ یک، فسخ العزائم، عزیمه جمعش میشه عزائم، یعنی اون عزم جدی. میگه یه کارایی رو کامل برنامه‌ریزی میکردم، عزم میکردم انجام بده، به هم میخورد، میفهمدم یکی بالاتر از همه رو به هم زد. خدا را جایی شناختم که عزیمه های من فسخ شد و نقض الهمم، همت میکردم نقض میشد. پزشک متخصص همه رو شفا داد، بچه من نتونه شفا بود. همه گفتن میمیره، خدا خواست نمیره، خدا خواست. دیشب محضر یکی از بزرگان از علما و مجاهدین افغانستان بودم، آدم فوق‌العاده ای هست، تمام 38 سال تو جنگ خودش فرمانده و عجیب غریب کار نتون. گفت یه منطقه درگیر شدیم، کوهستان بسیار صعب و لوری که قدم به قدم باید تیشه میزدیم، جاپا درست که میرفتیم، اینجوری جنگیدیم. کیا بودن؟ یه مش مجموعی از افغان ها بودن که منافع روسیه رو توی افغانستان حمایت دفاع میکردن. 120 تاشون رو اسیر کردیم و کار نداریم، یک نفر از ما یه تیر نخورد. 120 تاشون اسیر کردیم، بعد رفتیم تو اون روستایی که اینا بیشترشون متعلق به اونجا بودن، ریش سفیداشون رو دعوت کردیم، گفتیم آقا ما اینا رو اسیر کردیم، اسلحه‌هاشون هم گرفتیم، اما به حرمت ریش سفید شما همشون آزاد میکنیم، اسلحه‌هاشون رو بهشون میدیم. خیلی خوششون اومد، ما شیعه، اونا گفتن توت، گفت اونجا توت خیلی مثلا میوه فلانه، باغ و واس کردن، گفتن مجاهدین برید هر چی میخواین توت بخورید. گفت یه روحانی مجاهد داشتیم، یه دفعه گفت جنازه‌اش آوردن، گفت چی شده؟ گفت این توت و همه یه دونه دونه مشمش میخورد، زنبور باش خورده و نیش زده، زبون باد کرده، راه نفس همه رو بسته، داره میمیره. گفت خدا کاش این دیروز دیشب شهید میشد، آبروم میره، میگن جنگیدن شهید نشده با زنبور مرد. گفت یه کسی داشتیم تو رزمنده، خیلی اهل ذکر و توجه بود، گفتم کاری بلدی؟ گفت چرا بلدستم، دعا میخونم. یه کاری کرد، کار ندارم، یه کاری دعا کرد، کار کرد و گفت الان آقایی که زنبور زدیم هنوزم زنده است. همه گفتیم میمیره، خدا نخواست. خب حالا چی شد؟ یک بار دیگه وقتی فهمیدیم دنیا پایدار نیست، دنیا تحلیل کردیم، خودم، حافظم، آبروم، مالم، زنم، بچم، شوهرم، بابام، مامانم، عشیرم، همه چیز ناپایدار شد، ریختیم دیوارا و سقفا و ستونا اینجا رو که صاف کردی خورشید رو میبینی، حالا خدا رو میبینی تو زندگیت. وقتی به فقر رسیدی، وقتی به عجز رسیدی، وقتی به ترس رسیدی از تنهایی، اونجا به خدا میرسی، تا دوره چلوغه نمیرسی. ببین حالا چی میگه، همین داره که دوره امام حسن خالی کرد، میگه پس به قدرتی پناه ببر که تو را آفریده، روزی داده، اعتدال در اندام تو آورده است. چرا میترسی؟ خدا هست، خدا هست. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. خدا بندگی تو فقط برای او باشد، نه برای دنیا. تنها اشتیاق او را داشته باش، نه اشتیاق دنیا، و تنها از او بترس، نه از دنیا. درد دل ما اینجاست که توحیدی به این قشنگی تو نهج البلاغه است و ما بچه‌هامون رو چپوندیم تو این کتاب پا و کلاس ها، امتحان دادن، نمرش هم گرفتن، واحدش هم پاس کردن و هیچ کدوم موحد نشد. تو فکر کردم بچه‌های ما کافرن، همش استدلال، همش استدلال. فطرت تعطیل، ذهن قوی است. این ذهن فقط تا دم امتحان میاد، بعدش دیگه نمیاد. اما امیرالمومنین دلمو امام حسن رو با خدا گره زد، گفت به کی دل بستی؟ تکیه کنی میفته، ولی یه کسی هست که نمیفته، برو بهش بچست. شرطش اینه که از همه ببرید. خدا تو رو قسمت بدیم به امیرالمومنین ما رو حقیقتا موحد قرار بده، قلب ما رو پر از توحید، فکر ما رو پر از توحید، زبان ما رو پر از توحید، عمل ما رو پر از توحید قرار بده. توفیق انتقال این نوع توحید رو به فرزندانمون، به همه ما عنایت بفرما. صلوات بفرستیم.